خب این خودش نشون دهنده گلوبالیزیشن در جنایت نشون دهنده شکنجهگری گلوبالیزیشن شده است. یعنی چنان سریع همه کسب میکنه در نتیجه به این آدم کوچولی که الان به نام رئیس جمهور ایران هست میاد به نیویورک اجازه میده که وقتی بهش ایراد میگیرن که شما در ایران آزادی ها رو گرفتید یا سرکوب میکنید یا شکنجه میدید، بگه مگه شما شکنجه نمیدید؟ خب این کارست که شکنجهگران در شهریورک و زندان اوین هم میگن. وقتی که صحبت از این میشه که چرا شما افراد رو در زندان بدون ایراد اتهام نگه میدارید، بلافاصله گفته میشه که چطور شما اگر این کار بکنید هیچ اشکال نداره، ولی ما بکنیم اشکال داره. همین هفته پیش بود که زبونی به نام عمر خضر شهروند کانادا عربه، ولی شهروند کانادا بوده، این پسر بچه 15 ساله در افغانستان 8 سال پیش دستگیر شده. اینو میارن 8 سال توی گوانتانامو بی زندانی میکنن بدون محاکمه، 8 سال اونجا بوده تا شده حالا 23 ساله. هفته پیش دادگاهش برگزار شد و این پسر جوان به خاطر اینکه از مجازات های سخت پرهیز کرده باشه تمام 15 اتهامی که بهش وارد کرده بودن رو پذیرفت که این رسمه در سیستم قضایی آمریکا که کسی از پیش همه اتهامات رو به پذیرفت تخفیف در مجازاتش داده میشه. خب وقتی که ما خانم نسرین ستود قهرمان بزرگ ملت ما میره دنبال پرونده های بچه های زیر 18 سال که به هر دلیل زندانی هستن نباید اونها اعدام بشن، وقتی که فیلم سینمایی ساخته میشه از جوانی که زیر 18 سال قتل رو باعث شده و زندان ثبت میکنه تا 18 سال کامل بشه ببرن بهدارش بزنن، وقتی ما اینها رو ایراد میگیریم عملا میبینیم در کشور شماره یک دموکراسی در جهان ابرقدرت بلا منازه به درس حقوق بشر میده یک جوان 15 ساله رو همه 3 سال هم مونده 18 سالش بشه که معمولا اینها رو میرن به تربیت خانه ها در اونجا باهاشون رفتار میکنن، اینها اینو میبرن در اون زندان به شدت مخوفی که در جهان معروفه، بعد از 8 سال هم تبدیلش که بگه هر چی شما بگید همونه، هر اتهامی که بگید دقیقا همون رو من میپذیرم به تخصیص در مجازاتش داره میشه.
بله
این مقدمه به هر حال میرسیم به این انتخابات. وقتی که ما میدونیم که خب این پولهایی که اینجا خرج میشه این پولها به شکل چلو کباب دادن یا ساندویچ دادن به شیوه کودتاگران حاکم در ایران با روش های پیشرفته و در ارقام نجومی غیر با قابل باور و نقش پول رو در بالا بردن آرا به طور اولیان و جلخراش نشون میده. کار به جای رسیده البته سالها پیش در گفتگوهای پیشین هم چند بار اینو گفتم، سالها پیش خیلی یاد این مسئله پرداختم، یکی از کتابهای معروف کتاب گرگ پالاست انگلیسی آمریکاییه که اسم کتابش هست که دموکراسی که پول میتونه بخره، یه واقعیتیش که اینجا وجود داشته اما انسان به چنان حد غیر قابل باوری رسیده که حتی در رسانه های عمومی و جریان عمومی هم نگرانی از این که دموکراسی داره کجا میره به شدت بالا گرفته و کار به جای رسیده که خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان همین چند روز پیش در مصاحبه با یکی از کانال‌های تلویزیونی میگه که این اتفاقی که داره میفته دموکراسی ما رو لطمه میزنه، ما رو به طرف پلوتوکراسی میبره، یعنی حکومت حق یا حکومت ثروتمندان، اگه ثروت داره اون. ما میدونیم که در گذشته های دور دموکراسی که به قول امریکایی ها پدران بنیانگذار جورج واشنگتن و بقیه درست کرده بودن و دهه هایی که به سوی اریتوکراسی حرکت کرده، یعنی اریت های جامعه نخبه ها میتونن برن در اونجا به سمت های بالا و نمایندگی برسن، با همه گیر کردن سیستم دو حزبی باعث شدن که اگر کسی تونست به دامن ایچ از اینها بیاویزه و در قوانین بازی رو به تغییره میتونه بره بالا، اگر نه این چک در این شانس که براش وجود نداره. یادمون هست که چندان دوری تنها استثناهای گاهی هست که در حدود سال فکر میکنم 90 بود که جورج بوش پدر با کلینتون که رقابت میکرد راسترای میزاده با پول خودش اومد، با وجود حدود 60 میلیون دلاری که خرج کرد نهایتاً تونه 16 درصد رای بیاره، ولی جریان کلی را به سوی همین دو تا حزب و نتیجه این الیتوکراسی در آمریکا این بوده که دهه های متمادی که اوریج شرکت کنندگان در انتخابات توی 50 درصد گاهی اوقات یه خورده یه نیم درصد یه درصد کم میشه، گاهی گاهی یه درصد دو درصد سه درصد میره بالا.
بله.
دو سه تا پرش هم داشته، یکی سال 1968 که به خاطر اوج که سالهای اوج جنگ ویتنام بود و آمریکایی ها بزرگترین تظاهرات تاریخ خودشون رو بر علیه جنگ برگزار کرده بودن، نفرت از جنگ به شدت بالا گرفته بود، به همین دلیل هر کاندیدایی که میمد با شعار خاتمه دادن جنگ جلو اون برنده میشد و در اون سال 68 درصد در انتخابات شرکت کردن. نمونه تازه ریاست جمهوری اوباما است که باعث شد که 10 میلیون نفر از کسانی که هیچ وقت رأی نمیدن وارد بود انتخابات بشن و رأی بدن، ولی مجموعه نزدیک 50 درصد هیچ وقت شرکت نمیکنن، اطمینان به این سیستم دوحزبی ندارن. در بین همین هم شاهدیم، هم مجله فکر میکنم تایم بود یا نیوزویک، جدولی که چیزی بود چند انتخابات گذشته رو مثال زده بود که هر رأی چند دلار هزینه شده.
بله.
خانمی که در کالیفرنیا میخواست فرماندار بشه، این خانم تا حالا 145 میلیون دلار از ثروت خودش هزینه این انتخابات کرده، که این فاجعه است که چگونه ممکنه کسی که کسی اونو نمیشناخت، حداقل در جهان سیاست کسی اون رو نمیشناخت، و اون با این پول هنگفت اومده و بعد با خریدن وقت بیشتر از تلویزیون ها و صفحات بیشتر از روزنامه ها و مجلات بتونه افکار و دهنده ها رو به سوی خودش ببره. ممکنه بعضی ها بگه خیلی خوباشه، به هر حال تبلیغات میشه و رای دهنده ها با نگاه به این تبلیغات میرن رای میدن، این واقعیت. بله. ولی واقعیت دیگه که به شدت با همه نگرانش هستن و اثرات به اصطلاح ظروف مرتبطه در مبنای قانون ظروف مرتبطه در بخش های دیگه جهان مطرح خواهد بود، این هست که جوزین این بار اونه که خیلی کمیتش لنگه در این انتخابات خاکی و صداقت درستی یک رواج داره، تهام ها دروغ ها و حق بازی ها بحشتناک. ایران که کردان رو داشتیم به چیزی به نام کردانیست در ایران جا افتاد که کسی میتونه بگه که من از آسپورت درجه دکترا گرفتم، معلوم بشه که نداریم. اما دقیقا حالا در آمریکا خانمی که کاندیدای سناتوریال هست ادعا کرده که من در آکسفورد درس خوندم، فلان رشته رو خوندم، و بعد در دانشگاه آکسفورد خبر میاد که نه خیلی همچین چیزی وجود نداره و ایشون در اینجا درس نخونده.
بله.
همدر دیگه ادعا میکنه که بله من در جنگ ویتنام چه ها که نکردم، بعد معلوم میشه میارن چون هیچ وقت پاشو به ویتنام نداشته. اون یکی افتخار میکنه که اگر بره مجلس سعی خواهد کرد که جدایی دین و سیاست رو از بین ببره. یکی دیگه معتقده که حتی تأمین اجتماعی بهداشت عمومی اصلا لازم نیست و با کمال تعجب اینا طرفداران زیادی هم دارن، پیشبینی هم شده که این گروه آدم ها درصد قابل توجهی از کرسی های خالی رو اشغال بکنن و احتمال این که مجلس نمایندگان از کنترل دموکرات خارج بشه به دست جمهوری خواها و همین جماعت برسه زیاده. ممکنه سنا همچنان دست دموکرات ها بمونه ولی بیشتر حد زده میشه که اون اتفاق خواهد افتاد. در رابطه به شدت گفتنیست که وقتی که طول این بازی خیلی متاسف‌آور رو با آرا که مورد مثلا منحصر کننده اندیشه آدم هاست که آبپوری که میتونه مغزشویی بکنه و آدم ها رو به هر وسیله نامقصدی بکشونه تا رأی بگیره میتونه تا کجا بدآموز در سطح جهان باشه و چه اثرات مخربی در کشورهای دیگه جهان بزنه. ولی کاش مسئله در همین جا حاکمه پیدا میکرد. مسئله که هست اینه که گفته میشه که سالی 2.5 میلیارد دلار میلیون نمیگم ها 2.5 میلیارد دلار در هر سال لابیستا خرج کنگره و سنا میکنند. برای هر عضو مجلس این آمارش که رسانه های آمریکا میدن، CNN، من دارم از CNN نقل میکنم، در فکر میکنم 8 ماه پیش میگه که برای هر عضو مجلس 25 تا لابیست وجود داره. اصطلاحی که خیلی جا افتاده در گردانه، revolving door، در گردانی که دیدیم در بعضی ساختمان ها میذارن، این در همینطور میچرخه، همینطور از این ور میره، از این ور بر میگرد. کسی که قبلا عضو کنگره بوده میره بیرون، تبدیل به لابیست میشه، بر میگرده. سناتور بوده در نمیره، میره لابیست میشه. وزیر بوده میره لابیست میشه. و اینها کارشون این هست که شما در گذشته این هزینه ها که میکردن برای جمع شدن ها، کنفرانس دادن ها به قصد راضی کردن مثلا اعضای کنگره بود، اما الان مشخصاً پولهایی که پرداخت میشه اینها بسیار پر نقطه کرد، هزارها ساندیسن بالاتره. اینو به این دلیل نمیگم که بگم کودتاچی هایی که رأی های مردم رو 15 ماه پیش دزدیدن که کار خطایی نکردن و که زشتن کار ممکن رو انجام دادن، اما نکتم این هست که وقتی داریم به این واقعیت نگاه میکنیم میتونیم از خودمون بپرسیم که وای به وقتی که بگندد نمک. الان حکایت اینه که هر وقت این برور خبری میشد هنوز هم بعضی از حتی نسبتا خوشندیشان از اصلاح طلبا در گوشه و کلا به ویژه در ایران هنوز هم فکر میکنن که واقعا برای رسیدن به دموکراسی بد نیست که برای این امامزاده آمریکای دخیل ببندن یا نگاه مثبتی داشته باشن به اصطلاح فکرنبان هایی که در آمریکا از دموکراسی و حقوق بشر حرف میزنن. اما وقتی که به این ریزها توجه کنیم به این نتیجه میرسیم که نه، من مخصوصا این رو به این دلیل میگم که بدونیم که باز بارها گفتم دست آخر بگیم که چت نخارد پشت من
جز ناخونم پشت من،
هیچ دخیلی به هیچ کس نمیبندیم به جز اینکه روپای خودمون بیستیم، اینها رو نگاه میکنیم عبرت میگیریم. حالا در این رابطه است که خیال نکنیم همه همینطور با دهن باز دارن نگاه میکنن. میدونیم که سالهای طولانی است که وزارت خارجه آمریکا هر سال یه گزارشی از اون معمولا نگاه آمریکا به در تفکر استثناگرایی اکسپشنالیزم که معتقدن که ما اصلا توفیه جدابافتهی هستیم، در این نگاه به جهان سازمان ملل رو کوچکتر از اون میدونن که دستوری بده، قطعنامهی بده بکتری ها زیرش باشن به نمای بالاتر از یون هستیم.
بله.
به همین دلیل یه بخشی دارن که هر سال گزارش جامعی از نقض حقوق بشر در جهان ارائه میده.
بله.
یادمون هست که در اون سالهای گذشته مثلا وقتی که با گورباچف ملاقات شد بهش گفتن آقا در شوروی حقوق بشر تنظیم میشه، هر وقت آمریکایی‌ها با چینی‌ها ملاقات می‌کردن می‌گفتن کاندلیزا رای چندین بار افتخار کرد که من رفتم در چین صریحاً این حرف رو زدم که شما چرا حقوق بشر رو تضییع می‌کنید، و بقیه مردم جهان هم می‌دیدن که چینی‌ها با آرامش همیشگی لبخند بزدن نه دعوا می‌کنن و نه دشنام می‌دن. اما چندین ساله که دولت حزب کمونیست و دولت چین در ماه مارس هر سال گزارشی از نقض حقوق بشر در جهان میده که عمدتاً فوکوسش روی نقض حقوق بشر در آمریکا و به دست آمریکایی‌ها در سراسر جهان، از جمله همین که چرا گزارش 400,000 دستهی که منتشر شد هفته گذشته که میدیم که چطوری حضرت رقم 250,000 نفر اله کشته شده رو زدن که قبلنها ارقام بزرگتری بود، چگونه در اونجا انسان ها راحت غیر نظامی زن بچه کشته شدن. خب این اگر نقض حقوق بشر نیست نمیدونیم دیگه نقض حقوق بشر به چی میگن. جالبه که دولت چین که الان به عنوان بزرگترین رژیم اتوریتریان جهان که حتی نخست وزیرش در آمریکا مصاحبه میکنه، مصاحبه اون در داخل چین سانسور میشه، اون هم یک دفتری در مدیر کل میداره هر سال که اون نقض حقوق بشر در آمریکا رو گزارش میکنه و خیلی محترمانه با نفسن بهشون میده.
بله.
این میگه یعنی چی؟ از خودمون بپرسیم. نمیگیم، نمیتونیم، نباید بگیم دنیای دیوانه 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 هست. نباید بگیم که وای به حال فردا. وقتی که اتوریتریان ها مدافعان حقوق بشر میشن، حق نداریم بگیم که وای به حال حقوق بشر. حال گریه و افسوس بر حقوق بشر. این ها واقعیت هاییست که باید بهش توجه بکنیم. ولی نکته بعدی که میخوام بگم که این اثرات تلخی این که اون که الان گفتم رو از این ببره.
بله.
چهار روز بعد از انتخابات آمریکا انتخابات جهنمی. من در این سالهای گذشته به دو انتخابات در دو جای جهان خیلی توجه میکنم و خیلی نمره میدم. یکی که انتخابات برزیله، یکی انتخابات هندوستانه. در انتخابات یه سال این پیش هندوستان 740 میلیون نفر واجد شرایط رفتن رای دادن. در اون انتخابات البته این ارزم هم به مفهوم تصویب تأیید همه کارهایی که دولت هند میکنه نیست و جنایات که در کشمیر این روزا خیلی اوج گرفته میکنن نیست، که اونجا کشمیر دست کم میاد تازه و ساحل غربی و دون نداره، اونها رو تایید نمی کنم. اما مکانیزم این دموکراسی به شدت ایرانی داره.
بله.